السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائث الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد بالغاسم المصطفى محمد محمد وآله محمد وجه الفرج صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه ومنن علينا برضا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي به پیشگاه مقدس مطهر و منور آقا مولا من امیر المؤمنین علی علیه السلام اولاد کرامشون، هدی محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام، اصحاب و یاران با وفای حضرت، شهدای دشت نازنین کربلا، شهدای طول تاریخ اسلام، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مظلوم، مدافعان حرم، مدافعان امنیت، مدافعان سلامت، سید و شهدای جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز و همراهانشون صلوات خط کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هدیه به پیشگاه مقدس مطهره و منوره بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، دختر گرانقدرشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. هدیه به محضر کریم اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سلامتی و تعجیل در امر ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم اهل فدا صلوات خط کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. در طول تاریخ شخصیت های زیادی وجود دارن که به واسطه خصوصیاتی که داشتن به یک رشد، ارتقا و ویژگی هایی و سطوحی رسیدن که به عنوان ستارگان در آسمان راه را برای همگان روشن کردن. این افراد و این شخصیت ها حتما این گونه نیست، به واسطه انتصابشون به ذوات مقدسه اهل بیت یک چک سفید امضایی داشته باشن. ماها عموما چون عالم زر رو یک شبیه وعده نسیهی برای ما به حساب میاد، فقط چون قرآن گفته قالو بلا، ما هم میگیم قالو بلا، یادمون نمیاد. چرا؟ چون در این دنیا و آنچه در این دنیاست اونقدری مأنوس شده ایم، عوالم دیگر یادمون نمیاد. شاید هم حق داریم، خاصیت دنیا شاید این گونه باشد. برای بچه هایی که به دنیا میان هنوز قاطی بازی های من و شماها نشدن، در واقع شاید بشه گفت علم به این سطح از پیشرفت برسه که بتونه به واسطه ذهن اونها برخی از امورات رو بازخوانی کنه. و خیلی از اموراتی که ما در این دنیا مأنوس هستیم، اونها چون ناآشنا هستن اساساً اونها نکته منفی نمیبینن. ما یواش یواش یادشون میده، میگیم این بده، این جیزه، این مثلا فلانه، این دست نزن دستت میسوزه، این دستتو میبره، این سپنه رو و و و خیلی چیزهای دیگه. از اون عالمی که اونها قرار دارن، جز امورات مثبت و خوبی، جز رشد و خوشبختی چیز دیگری وجود ندارد. اینجا بله برخی از امورات منفی وجود داره که یه مقداری هم حق انتخاب باشه، هم حق بازی باشه، هم در واقع اون جبری که امروز برخی مقلته میکنن ما در اون فضای جبری صرف نباشیم. پس این دنیا رو هم که عموما ندیده ایم، الا اینکه کسی خوابی دیده باشد، یک کسی رو از دست داده باشد و یه عنایتی شده باشد. و گاهی میبینیم که توی ماه مبارک رمضان که دوز معنویت یه مقداری متفاوته، برتره، بالاتره، یا یه دهی کسایی که عوالم مختلف رو طی کردند و دیدن، وقتی میارن توی شبکه چهار نگاه میکنیم یه تلنگری به ما میخوره، ولی اون تلنگری یه هفته ایه، دوباره روز از نو، روزی از نو، دوباره اوضاع همونه، دروغا همونه، بازی همونه، حیثیت بازی و خیلی چیزایی که دیگه وجود داره. چون سبقه زندگی و ذهنی ما عوض شده. حالا اونایی که رانندگی میکنن شاید مثلا ما خودمون این آفت رو داشته باشیم مثل شماها، درک بکنیم هم دیگر رو. یه تصادفی میبینیم یه چند دقیقه متنبه میشیم، ولی بعد پنج دقیقه یاد دیگه یادمون میره، یا حالا یا نه که اتومات خودش براش معکوس میگیشه، اگرم نه که یه معکوسی میگیشید اون مال اون بوده، مال من که نیست، من حواسم جمع، من ماشینم فلانه، مثلا من رانندگیم فلانه، یادمون میره. این خاصیت دنیاست. البته در ذهن ظاهریمون یادمون میره ها، یه جاهایی این همش ثبت و ضبط میشه. عموماً دیر متوجه میشیم، مثل بچه‌هایی که اهل جبهه و جنگ هستن، اونایی که تخصصشون تخصص روانشناسیه، میگن کافیه فقط بری وارد یه منطقه بشی که یک گلوله شلیک شده. ببخشید خیلی از این آقایون این جمع رفتن، نه یک گلوله بلکه 10,000 تا گلوله شلیک کردن، 20,000 تا رو هم شنیدن، ولی الان هم خیلی ظاهر و سر و مر و گنده و بهتر از خیلی های دیگه دارن زندگی میکنن. این خاصیت وضعیت وضعی دنیاست که نمیذاره همه ی امورات توی ذهن ما بماند. گاهی از اوقات یه اتفاق اگر برای خودمون بیفته تا مدت های مدیدی، مثلا اگر کسی خدای نکرده دور از این جمع، همه مؤمنین، همه مسلمین، همه بشریت یه تصادف سختی پیش اومده باشه، تا مدت‌های مدیدی درگیری ذهنی داره، اون به نسبت و اقتضای سختی که داشته، اما پس از آن که از اون مرحله عبور کرد دیگه باز میشه همون آدم قبل تصادف. به اقتضای درگیری ما در دنیا مشخص میکنه، یکی 6 ماه دیگه میشه همون آدم قبل، یکی 1 سال دیگه، یکی هم نمیبینی که اونقدری خوبه یه محبت برمیگرده میشه همون آدم قبلی. این مال سخت افزاری، نرم افزاریش بازم دور از جون جوانای جمع، یه شکست عشقی میخورن، 24 ساعت اول دیگه فکر میکنن آسمون به هم اومده بود، دیگه من با هیچکی ازدواج نمیکنم، یا او یا هیچکی، او هم رفت شوهر کرد، دیگه توی و کاسه چه کنم، و بعد دیگه یواش یواش به این بهانه سراغ بالاخره مدل ها و طعم های مختلف قلیون و مثلا دیگه سیگار و چیزایی که مثلا میخوای یه التیامی به خودت بدی، دیگه همونم بعد دیگه قلیون رو ول نمیکنه، ولی عشق رو یادش میره، دوباره سراغ نفر بعدی هم میره. ماشاءالله همه اهل دلن، لبخنده ها کی از اینه که فقط طعم ها متفاوته والله. این خاصیت در این دنیاست. راهکارش رو هم باید اونایی که اهل دلن، صاحب طریقتن، باید بگن که ما چه کنیم اینقدر درگیر نشیم تا از اون مسئله اصلی که برای اون آمده ایم، برای اون آفریده شدیم، اساساً هدف خلقت اونه، از یادمون نره. گاهی از اوقات حتی ما مذهبی ها برخی از امورات ممکنه برامون عادی بشه، خدای نکرده هیئت آمدن برامون عادی بشه، کربلا رفتن از بس رفتیم و آمدیم به صدقه سر حضرت سید و شهدا و مادر بزرگه باشون برای ما عادی بشه. اما اون نعمته وقتی یه مقداری سخت میشه رفتن، هی حسرت ایجاد میشه. چه کار باید بکنیم که این امورات و این اوضاع و احوال و شرایط دنیا یه جوری ما رو غرق نکنه، عبادت برای ما عادت بشه، هیئت برای ما عادت بشه، خدای نکرده امام حسین برای ما عادت بشه. یه چیزی میخونیم میگیم کل یوم عاشورا، حضرت عباسی برای من و تو کل یوم عاشورا نیست، خدایش نیست دیگه، تعارف مگه؟ یه بخشش اینه که نمیخوان اینجوری باشه ها، چون خیلی اذیت میشیم. نمیخوان، اراده الهی هم بر اینه که نمیخوان. چرا؟ چون او رحمتون، کارش رحمته، اونقدری رحمتش توسعه داره، اونقدری این واسعی رحمتش زیاده. روایات داره امام صادق علیه السلام حتی در برزخ شیطان رجیم رانده شده طمع میکنه به رحمت حضرت باری تعالی. این کارشه، این تخصصشه. تمام اینها رو هم در ذوات مقدس اهل بیت در این عالم هستی در اختیار داره، تمام اینها رو، تمام رحمت الهی در اختیار حضرت سید الشهدا علیه السلام. این رحمت نمیذاره، این رحمت نمیخواد کسی که عاشق حسین اذیت بشه، نمیخواد. یه وقتای ما سمجیم، ما به خصوص اونایی که دفعات اولشون میرن کربلا، دیدین اصلا قفل میشن، طرف فکر میکنه که مثلا او اشکالی داره. نه بابا، تو اشکالی نداری، تو اگه اشکالی داشتی که دعوت نمیشدی. اینی که خوانده شدی یعنی نگاه ویژه بهت شد، اونی که تو رو دعوت کرد اونقدری آقاست، دلش نمیاد ببینه تو به خاطر او میخوای گریه کنی. من که نمیفهمم البته، چون اگه بفهمم این همه میرم کربلا و برمیگردم، دگرگونی باید در من ایجاد بشود. دگرگونی ما هم شده مقطعی، یه مدتی اربعین میاد، بعدش هم دیگه چون آخر سفر روزه ها محضر حضرت رضا علیه السلام و رزق فراهم، اما بعدش دیگه یا علی، نه روحیه امام حسینی وجود داره، نه اخلاق امام حسینی، نه معرفت امام حسینی، هیچ وجود نداره. چرا؟ خاصیت این دنیاست. یه بخشی هم لطف خود حضرته. عبارت زیغ خناق تعبیره، الان چیزی به ذهنم نمیرسه، امیدوارم جسارت نشه. ما با اینی که حرکت میکنیم به سمت حسین ابن علی علیه السلام، مضمون روایت رو عرض میکنم، به گردن حسین ابن علی حق پیدا میکن. او انقدری از نهایت آقایی شها، وقتی به گردنش حق پیدا میکنیم، اون نمیتونه ببینه که من به واسطه اینکه درگیرش باشم، هی ذهنم درگیر باشه، هی توی غم باشم، هی توی گریه باشم، هی توی حزن باشم، هی این حزن و گریه ها از نظر یه عده‌ای فکر میکنن افسردگیه، با از نظر روانشناسی اسلامی نه حزن و اندوه نمیاره. یه جاهایی میرن پول میدن گریه بکنن تا تازه سبک بشن. ما برای این که صرفاً سبک بشیم گریه نمیکنیم، ما رابطه ی عاشق و معشوقیه که داریم گریه میکنیم. ما به واسطه این که حسین ابن علی خدای مخلوق ماست، وابستگی که بهش داریم، آنچه گفتن این بلا را بر سر خدای مخلوق ما آورده ان، ما دغدغه داریم. ما برای زحمتی که حسین ابن علی علیه السلام برای ماها کشیده فدا شد که ما آدم بشیم، فدا شد که از ما دستگیری کنه، ولی او که امام است. امر امامت نوع شهادتش با حسن ابن علی، با امام سجاد علیه السلام، با امام باقر، با امام صادق علیه السلام که تفاوتی نداره. این همه تحمل سختی صرفاً مال مقام بندگی هم نیست، یه بخشیش اینه که بتونه از ما بیشتر دستگیری بکنه. بازم طبق فرمایش آقا و مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلامه که عرض میکنم، حضرت میفرماید من این 4 سباه دنیا رو آمده ام، دنیا که گنجایش علی رو نداره، که دنیا گنجایش علی رو داره. بازم نمیفهمیم، راحتیم، اذیت نمیشیم، خودش یه شکری داره. جدی عرض میکنم نمیفهمیم، راحتیم. ما چی از علی میدونیم؟ ما چه معرفتی به علی داریم؟ ما چه شناختی به علی داریم؟ پیامبر میفرماید، خود امیرالمؤمنین فرمودند، آسمانی ها علی را بهتر از زمینیان می شناسند. آسمانیان چه مراحلی را طی کردن رسیدن شدن جزء ملائک مقرب الهی، اونا علی رو می شناسند. اما علی چرا پذیرفت در این ظرف محدود زمان قرار بگیرد؟ اینه که یه حالی به بنده ها بده، یه حالی به بنده های خدا بده. علی در این 4 سباه این زندگی مادی این محدودیت را پذیرفت که از یه عده دستگیری بکنه. توسعه دستگیری امیرالمومنین که کم نیست. بشریت چون درگیر این عوالم مادی بودن، بازیگوش بودن، دستاشون رو تو دست امیرالمؤمنین نمیگذاشتن، یه وقتایی هم دستا رو پس میزدن، یه وقتایی هم جسارت میکردن، یه وقتایی هم لجاجت میکردن، یه وقتایی هم امورات دیگری اتفاق افتاد که شماها بهتر از بنده خبر دارین. حسین ابن علی علیه السلام هم طبق همین فرایند و سیر تکاملی همین فرایند بود که پذیرفت در این عالم قرار بگیره. او هی امتحان شد. امتحانش برای چی بود؟ امتحان حسین ابن علی علیه السلام، اونا که یه جای دیگه امتحان دادن، امتحان پس داده بودن. شما در اولین فرائض زیارتنامه زهرای مرضیه میخوانی شهادت میدیم که شما قبل از این عالم امتحان دادی و در اون امتحان پذیرفته شدی و قبول شدی. پس این عالم چیه؟ این تحمل این همه مصائب برای چیه؟ لزومی نداشت که زهرای مرضیه بیاد پشت در، لزومی نداشت که زهرای مرضیه بخواد این قدری ببخشید خودش رو کوچیک کنه با آدمان ابله روزگار، بخواد بیاد با اونها حرف بزنه، با اونها مهاجه کنه، بعد با اون وضعش دوباره بگه یا علی استر رو آماده کن، در خونه مهاجر و انصار رو بزنه. چرا؟ هیچگاه تا آخرین لحظه در این عالم مادی اینا هی فشار می آوردن به خودشون، مصیبت رو هی مشمول خودشون میکردن که بنده ها اذیت نشن. حالا بنده های روزگار نمیفهمیدن، ببخشید رفاقتی از من، همینجوری که ما نمیفهمیم چقدر بلا رو امروز امام عصر علیه السلام داره به جان میخرد که به من و تو آسیبی نرسه. کجای ما کجاست؟ امام کجاست اصلا؟ اونایی که خیلی مثلا دیگه ظاهر والله من به عرفا جسارت نمیدم، جمعه ها مثلا یه توفیق اجباری بشه یه ندبه ای مثلا که دیگه وقت نمیکنیم، نسه ما کی یاد حضرتیم؟ حضرت کجاست؟ امام عصر علیه السلام کجای جمهوری اسلامی است؟ امام عصر علیه السلام کجای دولت است؟ امام عصر علیه السلام کجای بازار، کجای حوزه است، کجای دانشگاه است؟ کجای زندگی من و شماست؟ کجای زندگی فردی و اجتماعی ماست؟ اصلا ما کجا دنبال امام باید بچرخیم؟ نه اصلا ما باید چه کار بکنیم که به امام دسترسی پیدا کنیم؟ اساسا آیا چنین وظیفه‌ای رو داریم یا نداریم؟ اینو که باید ببوسیم بذاریم کنار. امام در این ظرف زمانی خودش رو محدود کرد برای اینکه بلاها رو به جان خرید، برای اینکه به امت فشاری نیاد. حسین ابن علی علیه السلام یک رسالتی داشت، حتی برای بیداری مردم آمد وارد صحنه شد، می توانست بدون زن و بچه‌اش وارد کربلا بشه. ما خدامون رو اگر قرار باشه بذاریم جای حسین ابن علی علیه السلام، فکر میکنم یه بخشی از مصائب رو متوجه میشه. حتما قیاس خوبی نیست، اما عزیزانی که از اینجا دست زن و بچه شون رو میگیرن، به قول آقایون میرن استقراری، میرن توی سوریه، هر آن و هر لحظه احتمال هر مدل خطر بود. الان که نه، گذشته رو عرض میکنم، هر آن. ولی باز رفت، میتونست بدون اینها بره. حسین ابن علی علیه السلام میتوانست بدون اهل و عیال خودش بیاد وارد صحنه کربلا بشود. چرا اهل و عیال رو هم آورد؟ این اهل و عیال اونقدری در این کلاس امامت و ولایت حسین ابن علی علیه السلام رشد پیدا کردن، حاضر شدن مسائل پسا کربلا را ببینن، تحمل بکنن، به این واسطه دست 4 تا آدم بیشتری رو بگیرن. بی بی دو عالم حضرت زینب کبری سلام الله علیها اوج این ظرفیت، تکامل یافته این ظرفیت در حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. طول این مدت، حالا شاید من ندیده باشم، طول این مدت، این همه مصیبت، این خانم هیچ جا گریه نکرد، هیچ جا شکوه نکرد، هیچ جا گلایه نکرد. سخت نگذشت بهش؟ چرا؟ میگه آقا رمق نداشت که نمازش رو ایستاده بخواند، نماز شبش رو داشت نشسته میخواند. اینا ادب محضر دارن، مثل من و تو که نماز نمیخونن، هرچی گم کردیم تو نماز پیدا کنیم که. اینا مشاهده دارن، اینا حضور دارن، این نماز مستحبی رو هم به نشسته داره میخونه، براش سخته. چرا؟ چون اون میداند در مقابل یه کسی استاده داره صداش میزنه که وقتی نشسته هستی خورده ای سخته. آیون، اینهایی که توی قالب روزه میگن برای این نه صرفا من و تو گریه کنیم، معرفی مقام زینب کبری سلام الله علیها است که او چه مقامی دارد. امام زمانش بهش میگه که، امام زمانش بهش میگه که در نماز شبت برای من دعا کن. در مقام امامت، امام در این عالم هستی احتیاج به دعای احدی ندارد. دعای من و شماها در حق امام، اون عارف الله، اون واصل در حق امام هیچ تأثیری نداره، هیچ توفیقی نداره، ذره ای مقامش رو بالا پایین نمی کنه. اما وقتی داره میگه به زینب کبری، داره میگه که برا من دعا کن، داره به بشریت میخواد معرفی کنه این شخصیت رو. مردم بدانید
که این صرفاً یک بانو نیست، صرفاً دختر علی نیست، بلکه این کسی پیش خدا شأنی دارد بس عظیم. اون تیه طریق کرده، اون قدری رشد توحیدی دارد، اون قدری در ساحت بندگی رشد پیدا کرده، حاضر اسیر بشه. از دست 4 آدم بیشتر دستگیری بکنه. 4 آدم رو به صورت زبانه میگم، اما طول تاریخ قرون متمادی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها داره دستگیری میکنه. علمای زیادی، فقهای زیادی، صلحای زیادی، شهدای زیادی، آدمهای زیادی در این ساحت آمدن، متوسل شدن و به برکت زینب کبرا سلام الله علیها این همه مصیبت دیده، بازم داره خارش میکنه، بازم میخواد در واقع بازی کنه با احساسات زینب کبرا. چطور دیدی اراده خدا رو؟ ما رأیت الا جمیلا. به خود زینب کبرا سلام الله علیها، این حرف نه مال حرف آدم عادیه، نه در مقام مسائل روزمرگیه که کسی بخواد اینجوری بگه، جز رسیده باشد در اون عالم زر. تمام امتحاناتی رو که حسین ابن علی داد، دوشا دوش حسین ابن علی حضرت زینب کبرا سلام الله علیه، این امتحانات رو داد، دوشا دوش امام رشد پیدا کرد، دوشا دوش مادرش زهرای مرضیه این رشد رو پیدا کرد. این قالوبلایی که من و تو متوجه نمیشیم، زینب کبرا این قالوبلا رو در عمل نشان داد. هست و نیست در خانه خداست. من کسی نیستم، من بندهی بیش نیستم. حالا ادعا میکنی بندگی رو، خدا هم میخواد این بندگی ادعای تو رو به رخ عرشیان بکشه. اینجوری نیست صرفا بگیم ها، این ادعاهای من و تو رو خدا میخواد یه جایی نشون بده. آینا توی عالم زر گفتن بله، اینجا با اونجا براشون هیچ فرقی نکرده، دنیا اینا رو عوض نکرده، دنیا روی اینها تأثیری نداشته، دنیا رنگ اینها رو عوض نکرده، دنیا مقام اینها رو هم عوض نکرده، دنیا پستر از آن است که بتواند زینب کبرا سلام الله علیها رو متأثر از خودش کنه. زینب دنیا را متأثر به خودش کرد، زینب برای دنیا کلاس صبر و مقاومت و ایستادگی برپا کرده است. زینب سلام الله علیها است که توانست دنیا را متوجه خودش بکنه. 124,000 نبی، این همه ذوات مقدسه اهل بیت، ولی انگوش شمارن امامزاده هایی که کسانی که در طول تاریخ ماندگار شده باشند و ملجع باشند پس از قرون مردم برن در خونه شون به حوائج مهمه ای برسن. خیلی چیزا رو میشه گفت، میترسم سوء تفاهم ایجاد بشود، ولی ما برای کمتر امامزاده ای جون دادیم و جان می دهیم، ما برای کمتر امامزاده ناموسمون رو به خطر می دازیم، ولی مدافعان حرم ثابت کردن ناموسشون رو هم به خاطر زینب کبرا به خطر می دازن و به خطر انداختن. بخونیم یه مقدار اینا که عصر ماست. حالا عصر 8 دفاع مقدس رو وقت نکردیم، فیلم کم بود، کم کار شد، نتونستن تبیین کنن، نتونستن به ادبیات و زبانهای مختلف، کلاسهای مختلف بیان بنویسن، شعر بگن، رمان بنویسن، مدلهای مختلف کلیپ بسازن، فیلم بسازن، نتونستن. الان که عصر و زمان ماست، الان که هنوز هستن، الان هنوز آقازاده های واقعی، الان هنوز نوامیس شهدای مدافعان حرم هستن،
الان هنوز که آقازاده های حاج قاسم سلیمانی و امثال شهید همدانی ها هستن خیلی هایی که توی سوریه هم کنار همسرانشون اقتدا کردن به حسین ابن علی، اقتدا کردن به کسانی که در این راه ثابت قدم بودن، اقتدا کردن به امثال همسران حبیب ابن مظاهر. خطاب وقتی رسید، نامه رسید به این پیرمرد، حاضر شد بره، دید که خانمش هم چادرشو به کمر بست، چوب دستی رو گرفت دستش، گفت تو کجا میای؟ منم دارم میام فدای پسر فاطمه بشم. و آخه آقام توی نامه چیزی ننوشت که میتونم تو رو همراه خودم ببرم یا نه، اما زن تو رو در راه خدا میخوام آزاد کنم که بعدش بند من نمونی. شروع کرد گریه کردن و همین قدم نمیخوای من بمونم پاد، به قول ما به پاد بسوزم که قیامت خدمت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها عرضه بدارم، اگر کربلا نبودم اما عزیز و جگرگوشه خودم رو فدا کردم، به پای او سوختم که او فدای پسرت حسین شد. اینا تو این مکتب یاد گرفتن. زینب کبرا سلام الله علیها با رفتار خودش و با کردار خودش این رو به دنیا ثابت کرد. عزیزانمون در ساحت دفاع از حرم حضرت زینب کبرا، خیلی ها رو دیدید شما، خیلی از این فیلم ها رو دیدید، خیلی از مستندات رو دیده اید، بیشتر از بنده هم دیده اید. ولی آرمان این بچه ها چی بود؟ به خود بی بی سخن و سوگند که اگر ایرانی جماعت بود نمیذاش که این همه بلا متوجه حضرت زینب باشه. علتی هم که اینها میرفتن، حتی اونایی که با خانواده میرفتن، آرمانشون همین بود. ما اگه نبودیم ببینیم زینب رو به اسارت بردن، امروز که هستیم نمیذاریم کسی یه نگاهی به گنبد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها داشته باشه. آقا چراغ ها رو هم کم کنم. و الحق و الانصاف، رویش های انقلاب اسلامی، رویش های انقلاب اسلامی در کلاس و مکتب حاج قاسم سلیمانی عزیز اینجوری رشد پیدا کردن که اگر کربلا نبودیم الان نمیگذاریم تاریخ دوباره تکرار بشه. و برای تاریخ نوشتن و برای تاریخ ثابت شد و تاریخ انسانهای مقاوم انقلاب اسلامی را ثابت خواهد کرد و ترسیم خواهد کرد و به یادگار خواهد ماند. این جماعت در حوزه مقاومت مقتداشون حسین ابن علی و ناموسش حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است و توی این مسئله با هیچ کسی تعارفی نداره و توی این مسئله هیچ عقب نشینی نداره. فرماندهان 8 سال دفاع از حرم زینب کبرا باید بیان بگن. چطور الان میان میگن راجع به 8 سال دفاع مقدس مشکلاتی که داشتیم؟ اون زمان میگفتن اوائل دولت ما نبود، دولت دست ما نبود. یه موقعی فکر نکنین سوریه اوضاع بهتر از اوائل جنگ 8 سال دفاع مقدس بوده ها. اوضاع بهتر از اون موقع هم نبود. چرا؟ چون دولت لیبرالی در این مملکت حکومت میکرد، خوش نداشت کت خداش دلخور بشه ایرانی ها به واسطه حضورشون در سوریه کاری میکنن پوز استکبار به زمین بخوره. 43-44 سال تلاشش اینه که این مدل، چقدر بدبختن یه عده به خدا. آقایون اینایی که دارن دشمنی میکنن با ای دولت و با او دولت کاری ندارن، با این فکره که کار دارن. فکر ما و نگاه اعتقادی و سیاسی ما برگرفته از فکر زینب کبرا سلام الله علیها است. بدترین شرایط و سختترین شرایط
کاری کرد، عرصه رو طوری عوض کرد که به بعدش برای ظاهر نمایی بهترین امورات رو در اختیارشون قرار داد. ما پیرو مکتب زینب کبرایم. حضرت زینب کبرا به عنوان الگو و شاخص یادمون داد. ما بدترین شرایط گردنمون رو پیش کسی کج نمی کنه. سخت‌ترین شرایط یادمون داد. ما در مقابل استکبار گردنمون رو کج نمی کنیم. گشنه خوابید. بچه ها رو در گشنگی مدیریت کرد، اما نذاشت کسی التماس اینا رو بکنه. ما سربازان این مکتبیم آقایون. ای دولت و او دولت هم نداره ما. اونها با این فکر و گفتمان ما مشکل دارن. عرض کردم زینب کبرا سلام الله علیها طول این مسیر از اون لحظه ای که شروع شد سفر تا به آخر هیچ جا گریه نکرد الا یه جا، الا یه جا. اونم اون لحظه ای بود که کاروان وقتی میخواست از کربلا خارج بشه، داره که مرحوم آقای خویی هم رحمت الله علیه این رو نقل کرده، داره که حضرت آمد وارد گودی قتلگاه شد. حالا ما میگیم وداع، تنها جایی که زینب گریه کرد اینه، داره مثلا کنار نعش حضرت علی اکبر گریه کرد، ما اصل اینه که کنار نعش علی اکبر گریه نکرد، بلکه آمد دوشا دوش حسین ابن علی، گفت داداش جون پاشو ببین دشمن داره بهت میخنده. آقای امام حسینی ها مدیون حضرت زینب هن. کربلا در کربلا میمان. این رسالت به دوش یک زن بود. ما میگیم یک زن کار امام رو انجام داد زینب کبرا سلام الله علیها. بگه دی بر میخوره. اصل کار امام، بار امام به دوش زینب کبرا سلام الله علیها بوده است. هم بار امام به دوششون بوده، هم جان امام رو نجات دادن، هم رسالت کربلا رو پس از کربلا منتقل کرد. تنها جایی که گریه کرد اینجا بود. اومد کنار گودی قتلگاه، گفت داداش جان پاشو ببین چه بر سر ما. شاید این کنایه‌ای که روزخان ها میگن یکیش مال همین جاست. حسین جان پاشو ببین من با کی همسفر شدم. آقا اینا خلالی در بندگیشون ایجاد نشده ها، اما خیلی باهاشون بر میخوره. با یه عده آدم های حرامزاده که بخوان با اینها همسفر بشن. بعد در ادامه داره نقل میکنه که حسین جان من از الان به بعد یه آرزو و حاجت دارم و اون یه حاجتم اینه، همینجا بمانم و کنار نعش تو به تو ملحق بشم. زینب دل زینب نمیخواد از این سرزمین بره، یعنی حتی توی همین حالت نمیخواد از تو جدا بشه. اما چه کنم، یه مأموریتی دادی به زینب که این مأموریت رو من باید به سرانجام برسانم. و چه مأموریت سختی، و چه مأموریت سختی رفقا. فکر کن ما توی این حسینیه ایم، مجبور باشی ناموست رو بدی دست یه عده آدمی که آقا عذر میخوام ببخشید منو رفقا، حلال کنید منو، ما یه آژانس میخواییم برای همسرامون بگیریم، اگر بخوان برن جایی نگاه میکنیم، دقت میکنیم، از هر جایی این کار رو نمیکنیم، دغدغه داریم، اجازه نمیدیم. بابا اینجا امنیت، اینجا جمهوری اسلامیه، خیلی زحمت ما رو کشید امام حسین که ناموسش رو سپرد. ناموسش رو سپرد دست یادای آدم های چشترون که راه هدایت برای ماها بسته نباشه. به خدا کار هر کسی نیست، جز بنده محض خدا کار کسی نیست این کار رو انجام بدن. هر منزلی که رفتن، منزل بعدی که رسیدن، دیدن سخت‌تر از منزل قبلیه. تا این کاروان رسید به شهر شام، چی گذشت در شام بر اینها؟ امام میفرماین از شام، از شامش امامی که میفرماین از شام، از شام، از شام. گفتم کل یوم عاشورا برای من و تو نیست دیگه، قاطی دنیا و روزمرگی شدیم، یادمون میره. ما تأثیر نداریم به اماممون، که امام ما چی میفرماین؟ فلأندبنک صباحا و مساء. آقا 1100 و اندی سال هر صبح و شب جان و عالم بفدا. آقا اون میدونه این مصیبت چیه؟ نه، او داره میبینه این مصیبت رو، هر روز داره براش تکرار میشه. مگه میشه ناموس امام رو به اسارت ببرن؟ مگه میشه امام ببینه دارن به ناموسش اسارت میکنن؟ مگه میشه امام ببینه ناموسش رو به مجلس شراب میبره؟ اینو جان عالم، همین یه دونه درد برای امام زمان بس رفقا، ما به دردهای امام زمان اضافه نشیم. همین یه درد برای امام زمان بس که هر صبح و شب باید بر این مصیبت خون گریه کنه که عمه جان منو به اسارت بردن. کیا؟ کجا؟ چجوری؟ اگه میشه عمه جان امام زمان رو وارد مجلس شراب بکنه؟ نمیفهمیم. ولی برای همین یه دونه مصیبت باید جان داد، ناموس خدا رو وارد مجلس شراب بکنه. لباس اسارت کجا؟ قامت زینب کجا؟ کسی سایه زینب رو نمیدید، الان باید لباس اسارت بپوشه؟ دست و بال زینب باید در غل و زنجیر باشه؟ انشالله اینها دروغه که اینها رو وارد محله برد فروشان میکنه. انشالله که دروغ اینها، شیرزن کربلا حضرت ام کلثوم سلام الله علیها آمد دست به دامن زینب شد، این بچه های قد و نیم قد آمدن دست به دامن حضرت زینب شدن، صدا زد حضرت ام کلثوم سلام الله علیها خواهرم اینا میخوان با ما چه کنن؟ حضرت فرمود اینها پستر و کوچیکتر از اونی هن که بخوان با ما کاری کنن. و پس چرا ما رو با انگشت اشاره به هم دیگه نشون؟ یه جا از زینب اینها خواهش کردن عمه جان ردو الی حرم جدنا، بس بگو ما رو به سمت حرم جدمون برگردونن. چی دیدن اینها؟ چی دیدن اینها؟ از نان و خرما صدقه دادن بهشون به اینها برمیخورد؟ نه اینها نبود، زخم زبان مردم اینها رو اذیت میکرد. چی میگفتن؟ میگفتن اینها کاروان خارجی هستن، هرچه حقد و کینه بر علی ابن ابی طالب دارید بر سر اینها خالی کنید. لذا وقتی وارد مجلس شدن، ابتدای کاروان حضرت زینب کبری سلام الله علیها بود، انتهای کاروان وجود نورانی امام سجاد علیه السلام بود، قل و زنجیرها به هم پیوسته بود، یک کسی تندتر میرفت بقیه اذیت میشدن، یکی کندتر میرفت جلویا اذیت میشدن. هم پاها در غل و زنجیر بود، هم دستها از پشت گردن در غل و زنجیر بود. اما یه جایی این کاروان رفت، دیدن که دیگه تکون نمیخورن. امام سجاد علیه السلام برگشت نگاه کرد، دید عمه جانشون حضرت زینب کبری سلام الله علیها این بدن مبارک رو گذاشت روی کنده در. پسر برادرم کجاست؟ بابام ببینه که دخترش رو دارن به مجلس شراب میبرن. ای کاش مصیبت به اینجا تمام میشد. وقتی رسید زینب کبرا شروع کرد صحبت کردن برای اینکه بانو را آرام کنن. یزید ملعون هم میدانست که زینب به یک رمزی، به یک کلیدواژه حساس است. دیدی هیچ کاری نمیتونه بکنه، صدا زد که سر حسین رو بیارن جلوش. شراب مینوشید، اما جایی که دید با کعب نی داره به لب و دندان برادر میزنه، هرچی بگی ای زبان حال وا، هر چی بگی چش، زینب آروم میشه، اما به برادرم حسین جسارت نکن.